آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. دوستان عزیز شنونده، در یک شنبه در خدمت شما خوبان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن تکرار برنامه بربال اندیشه رو شنونده خواهید بود. گلبرگ رو هم داریم امشب. برنامه همسفران تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت نیز همکاران ما آماده کردند که تقدیم حضور همراهان همیشگی این برنامه می‌گردد. ویژه برنامه اربعین حسینی نیز امشب تقدیم حضور علاقه‌مندان خودش خواهد شد. انشاءالله که عزاداری‌ها و سوگواری‌هایتان قبول باشد. پایان بخش برنامه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی ایران امروز است که امشب شنونده آن خواهید بود.
ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری همایشی محافل تجاری تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه. برگزاری 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ترکیه. و امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. دوشنبه 20 سفر سال 1443 هجری قمری برابر با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی، اربعین یا 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، نبیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است. شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلا معلا می رساندند. بر اساس آمار رسمی منابع عراقی بیش از 18 میلیون زائر از 80 کشور جهان از جمله بیش از 3 میلیون ایرانی در سال 2019 در پیاده روی اربعین حسینی که بزرگترین گردهمایی سالانه مذهبی و معنوی در جهان شرکت کردند. اما این سال زائران خارجی اربعین حسینی با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا به جز تعداد اندک به عراق سفر نکردند و پیاده روی اربعین با حضور زائران عراقی و تعداد محدود از زائران دیگر کشورها برپا شده است. مردم ایران که از توافق پیاده روی اربعین حسینی جا ماندند همزمان با اربعین شهادت حضرت امام ابو عبدالله الحسن علیه السلام و یاران با وفای ایشان در سراسر ایران در خانه های خود زیارت اربعین را قرائت میکنند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدین اربعین حسینی علیه السلام را با دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آزادی خواهان جهان تسلیت میگوید. با مناسبت اربعین حسینی شاهد حضور میلیونی زائران در بیت الحرمین و خیابان‌های اطراف کربلا هستیم. زائران با شور و شوق زیاد خود را به بین الحرمین رساندند. همکارمان مهرداد بیرانوند از کربلای عراق گزارش می‌دهد.
کاروان عشاق با طی کردن مسیرهای مختلف لحظه به لحظه به منزل مقصود نزدیکتر می‌شود. در سرتاسر این مسیر هر جا را که بنگری جلوه‌ای با شکوه است که می شود درباره‌اش ساعت‌ها سخن گفت. باب الحاجل ما يتوصل اشهد لا متخيب الظلم. خیلی از خادمین موکب خود را با تصاویری از شهدای بزرگ اسلام آذین کرده بودند.
شهدا همیشه در تاریخ جاودانه بودند. اینان ادامه دهنده مسیر ابا عبدالله هستند،
رفیقانی که تا آخرین لحظه عمرشان دست از راه ابا عبدالله بر نداشتند.
رفیقانی تا به ابد، این عنوانی بود که امسال با اون موکبم را تزیین کردم. این شهدا فخر اسلام و مسلمین هستند.
موکبداران و زائران اربعین نه تنها یاد و نام این شهدا را در پیاده روی اربعین گرامی داشتند که با نمایش گذاشتن تصاویرشان نشان دادن قدردان جانفشانی های آنها هستند.
شهید قاسم سلیمان رضوان الله علیه،
شهید حاج قاسم و ابو مهدی رضوان الله تعالی علیهم نه تنها که در راه امام حسین پیش رفتند و شهید شدند، بلکه با خون پاکشان کاری کردند که این مسیر امروز ادامه پیدا کند.
اسم موکب را مزین به نام شهدا کردم تا من هم در مسیر آنها باشم. اگر ما افتخار خدمت به زائران حضرت حسین علیه السلام را پیدا کردیم، به برکت امنیتی است که به خون آنها حاصل شده است.
شهدا علی طریق الحسین، این مفهوم را موکبداران اربعین خوب فهمیدند که چه خونها داده شده تا امنیت زوار ابا عبدالله امروز تامین باشد و در بهترین حالت ممکن زائران از اقصی نقاط عراق خودشان را به کربلا معلا می رسانند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر پیاده روی زائران اربعین.
خیلی عظیمی جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی در لبنان سالهای گذشته از شهرهای مختلف خود را با پای پیاده به حرم دختر گرامی امام حسین علیه السلام در بعلبک در شرق لبنان می رساندند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان عظیم زاده از لبنان.
بیرقت دل می برد، هوایی می شوم، می گردم، اما ساحل عشق همین جاست، کنار دلدادگان تو. گوشه ای از وسعت جاذبه حسینی را جورج صلیبا، اسقف اعظم مسیحی ارتدوکس سریانی، این گونه بازگو می کند.
لذکر الامام الحسین،
یاد امام حسین و فاجعه عاشورا تنها محدود به مکان و زمان خاصی نیست. آزادگی و از خود گذشتگی در راه خدا پیام جهان شمول قیام عاشوراست.
حسن، 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 حسن. سر می‌گردانم به کمی دورتر از بیروت، به یاد عشق پیمایی اربعین حسینی در 2 سال قبل، از جای جای لبنان به سمت حرم حضرت سید خوله علیها السلام. مولای حسین، 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 حسین. ام سلمان مادر 2 شهید برایمان میگوید
نحن محرومین من احیاء
ما از احیای اربعین شاید به ظاهر محروم باشیم، اما کنار حرم حضرت سید خوله دختر امام حسین علیه السلام دعا میکنیم تا سیره حسینی ما را به آزادی قدس شریف برساند.
لموفق نزور الاربعین لموفق لم...
و ماندگاری پیام سار الله از بطن فلسفه قیام عاشوراست.
به یاد امام حسین علیه السلام، شهدا و اسرای کربلا به اینجا آمده ایم. عزاداران کمی موفق به زیارت حرم سید خوله شدند. حضور امسال به تعداد نیست، به دلهای عاشقان است.
به راحت خیره می شوم به سوی گنبد دردانت. عاشقانت می گویند رسیدن به حرمهای مطهر نشانه است، اما دلدادگی واقعی حرکت همیشگی در مسیر توست. حسن عظیمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت سید خوله سلام الله علیها، بعلبک، شرق لبنان.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همایش محفل‌های تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه با مشارکت تعداد زیادی از بازرگانان دو کشور برگزار شد. این همایش به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد. این رویداد در چارچوب ماموریت تجاری ساخت ازبکستان توسط اتاق بازرگانی سرمایه تاجیکستان و آژانس ترویج صادرات وابسته به وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان سازماندهی و برگزار گردید. هیئت ازبکستانی در این همایش شامل 40 شرکت تولید کننده صنایع نساجی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهرات، داروسازی، محصولات ساختمانی و مبلمان. بر اساس آمار رسمی تاجیکستان، حجم تجارت جانبه این کشور و ازبکستان در 8 ماه امسال حدود 277 میلیون دلار اعلام شده که نسبت به زمان مانند سال قبل 27% بیشتر بوده است. در چارچوب نمایش اطلاعات لازم در مورد فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان، طرح‌ها، اقدامات در راستای حمایت از کسب و کار و همچنین ترجیحات و امتیازهایی که از سوی دولت این کشور پیشنهاد شده در اختیار نمایندگان کسب و کار ازبکستان قرار داده شد. در این نشست دیدارهای دو جانبه و حضوری بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان نیز انجام شد. انتظار می‌رود که نتیجه این دیدارها به جذب سرمایه‌گذاری‌های ازبکستان در اقتصاد تاجیکستان، ایجاد شرکت‌های مشترک در مناطق آزاد تجاری تاجیکستان یاری خواهد رساند. همچنین در محل کاخ باربد شهر دوشنبه در چارچوب همایش ساخت ازبکستان، نمایشگاه محصولات تولید کنندگان ازبکستانی برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات 14 شرکت صنایع مختلف از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، مسائل ساختمانی، بافندگی و پوشاک، لوازم و کفش‌های چرمی برای مصارف مختلف، محصولات ابریشمی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی، مبلمان، لوازم بهداشتی و جواهرات در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده شده است. مراسم 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ترکیه برگزار شد. این مراسم با تلاش کنسولگری تاجیکستان با حضور 100 مهمان در استانبول ترکیه برگزار شد. در این مراسم مراد سعیدزاده، سرکنسول تاجیکستان در استانبول، 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را با حاضران تبریک گفت. در مورد دستاوردهای این کشور در طول 30 سال صحبت کرد. در این جشن از طرف کنسولگری تاجیکستان در استانبول با جهانگیر فکری ساچی اوغلو، رئیس شورای تجار تاجیکستان و ترکیه، و عظم بازکوت کورک، معاون شهردار استانبول، لوح سپاس نیز تقدیم شد. وزیر دادگستری ایران از امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان خبر داد. حسین رحیمی درباره معاهده امضا شده در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان گفت: ما مرادت زده با تاجیکستان داریم. افرادی ممکن است برای مسافرت در تحصیل به این کشور سفر کنند یا فعالان اقتصادی هستند، ممکن است به هر دلیل دچار مشکل قضایی و محکوم شوند. وزیر دادگستری ایران ادامه داد: همین مشکل ممکن است برای ادبای تاجیک در ایران نیز پیش آید. حسین رحیمی گفت: موافقتنامه‌ای که امضا شد در این راستا میباشد که بتوان محکومان قضایی دو کشور را با یکدیگر تبادل کرد. طالبان تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرد و هشدار داد. معاون اول نخست وزیر حکومت طالبان در افغانستان تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرد و به دوشنبه هشدار داد. ملا عبدالغنی برادر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند، ولی هر عملی با عکس العمل روبرو خواهد شد. با این حال این مقام طالبان درباره نوع مداخله تاجیکستان در امور داخلی افغانستان و واکنشی طالبان به آن توضیح نداده است. از سوی دیگر زبیح‌الله مجاهد معاون وزیر فرهنگ طالبان در پیام توییتری اعلام کرد که به منظور تامین امنیت در مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان هزاران نفر از نیروهای ویژه این گروه در ولایت تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان مستقر شدند. و هدف از این اقدام را مقابله با هر نوع عوامل و تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان عنوان کرده است. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های مستقل خبری قبلا درباره دیدار تعداد از مقامات دولت پیشین افغانستان با مسئولان حکومت تاجیکستان در دوشنبه مطلب‌های را منتشر کردند. تاجیکستان بارها با تاکید بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت خیش از جبهه مقاومت ولایت پنشیر در برابر طالبان را اعلام کرده است. دوستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. تفاهم‌نامه میانی دوستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان در چارچوب نشست داستان‌های جامعه همسود در پایتخت قزاقستان امضا شد. در این نشست داستان‌های کلی ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. در این جلسه داستان‌های کلی کشورهای جامعه همسود در مورد تجربه‌های کاری اجرای برنامه بین‌المللی کشورهای برای سال‌های 2019-2022 و همچنین برنامه همکاری در مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته، اینچنین استفاده از فناوری اطلاعاتی تروریسم و ظهور جهت‌های مختلف خشونت آمیز افرادگرایی گفتگو کرد. همچنین تقویت امنیت مرزی در کشورهای عضو جامعه همسود، بهبودی همکاری در زمینه مبارزه با فساد، حفاظت از حقوق و آزادی‌های بشری و مدنی از دیگر موضوعهایی بود که در این نشست بررسی شد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در این اجلاس با توجه به بحران افغانستان در مورد مقابله با گروه داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی بین‌المللی در آسیای مرکزی سخنرانی کرد. و همچنین در نورسلطان پایتخت قزاقستان با دوستان‌های کلی قزاقستان و ازبکستان هم دیدار و گفتگو کرد. در دیدان رئیسان ولایت‌های سوخت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان اختلافات اخیر مرزی، اینچنین موردی لتوکوب شدن دانش آموزان دو کشور و ضرورت پایان دادن به این اختلافات بررسی شد. رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف به همراه رئیسان ناحیه‌های اسفره و بادکند و لیلک و با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی محلی درباره حادثه‌های اخیر لتوکوب شدن دانش آموزان تاجیک از سوی قرغیزها و بازداشت دو دانش آموز قرغیز از سوی مزبوران ناحیه اسفره بحث و تبادله نظر کردند. بر اساس توافق دو جانبه دو دانش آموز بازداشت شده قرغیز از سوی تاجیک‌ها آزاد شده است. اما اخیراً گزارش رسیده است که یک ماشین باری اتباع تاجیکستان در مرز ناحیه اسفره و بادکند از سوی قرغیزستان مورد پرتاب سنگ قرار گرفته و خسارات به این ماشین وارد شده است. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که تنها بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر آن توافق شده و هر از چند گاه درگیری‌ها و تنش‌ها میان ساکنان مناطق مرزی دو کشور بر سر استفاده از راه‌ها، چراگاه‌ها و منابع آب رخ می‌دهد. ساکنان ناحیه لخش در شرق تاجیکستان فعالیت زیادی را برای تزریق واکسن انجام دادند. با گزارش پویش مردمی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ناحیه لخش با مشارکت کارکنان مرکزی امنی تزریق واکسن در این ناحیه در حال اجراست. واکسیناسیون علیه کووید 19 از ماه می با دریافت 1184 دوز واکسن استرازنکا در این ناحیه آغاز شده است. حلیم شریف مدیر مرکز بهداشتی ناحیه لخش گفت که در مرحله اول کادر درمان و معلمان ناحیه واکسن میشن و افزود در ماه های ایول و آگوست نیز 16440 دوز واکسن مدرنا و 15000 دوز واکسن سینوواک به مسئولان بهداشتی ناحیه تحویل داده شد. وزارت داخله روسیه در حال تدوین قانون جدید مهاجرت است که از سال 2024 در این کشور اجرا می شود. کریل جرنوف معاون رئیس اداره مهاجرت روسیه گفت قانون جدید مهاجرت روسیه مسائل مربوط به ورود، اقامت و اشتغال کارگران مهاجر را بازنگری میکند و گفته و این سند در سال 2024 اجرا خواهد شد و اظهار کرد در حال تدوین قانون جدید هستیم که قوانین مهاجرت را اساساً تغییر خواهد داد و بیان کرد ارائه خدمات درمانی به کارگران مهاجر در قالب بیمه اجباری درمانی و گرفتن روادید پزشکی از جمله مواردهای مباشر در این قانون به طور ویژه به آن توجه شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با مناسبت هفته دفاع مقدس، روزهای سینمایی معاصر ایران در بزرگترین سینمای یروان پایتخت ارمنستان برگزار می شود. همکارمان جورج ابراهیمی در این زمینه از یروان گزارش می دهد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، روزهای سینمای معاصر ایران در بزرگترین سینمای ایروان برگزار می شود. اقدام مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مرکز ملی سینمای ارمنستان.
ما امیدواریم که با حمایت نهادهای مربوطه هم در ایران و هم در ارمنستان بتونیم در واقع تعداد بیشتری از فیلم‌های ایرانی رو چه در شبکه‌های تلویزیونی و چه در برنامه‌های شبیه روزهای سینما و هفته فیلم پخش کنیم.
فیلم بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در اولین روز این اقدام فرهنگی به نمایش در آمد که با استقبال خوبی روبرو شد.
فیلم هایی که اکران شدن اعجاب انگیزند. در این فیلم ها فداکاری رزمندگان ایرانی به شکل بسیار زیبا و تأثیرپذیری به نمایش گذاشته می شوند.
فیلم ویلایا از دیگر آثاری است که در چارچوب این برنامه به نمایش در آمد.
خوشحالم از اینکه مرکز ملی سینمای ارمنستان اولین همکاری خود را با مرکز فرهنگی ایران با نمایش فیلم‌های مربوط به هفته دفاع مقدس ایران آغاز می‌کند. این فیلم‌ها عشق به میهن را در میان جوانان ترویج می‌کنند.
مرکز سینمای ملی ارمنستان قصد دارد تا در آینده در جهت معرفی هرچه بیشتر فیلم‌های ایرانی به مخاطبان ارمنستانی تلاش بیشتری کند. نمایش فیلم‌های ایرانی در ایروان به مناسبت هفته دفاع مقدس نه تنها فرصتی است برای معرفی فیلم‌های موفق ایرانی به مخاطبان ارمنستانی، بلکه در چارچوب این اقدام فرهنگی مخاطب ارمنی با ایثار و فداکاری رزمندگان کشورمون آشنا میشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه با اختصاصی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوعی بحران آب مشکل جدی کشورهای آسیای مرکزی در آینده را بررسی کرده است.
تغییرابی اقلیم سال به سال به یکی از مسئله های گلوبالی زمان معاصر تبدیل یافته، آن سببی در تمام گوشه و کنار جهان به عمل آمدن آفات‌های طبیعی از قبیل با سرعت آبشوی پریخ‌ها، آبخیزی به سابقه، طوفان و گردبادهای هلاکت‌بار، فرامدن سیل و یرچ، خشکسالی بنابر بارشات کم و دیگر ظهورات فلاکتبار گردیده. به ذخیره های آبی و طبیعی، سالمی جامعه و امنیت آذوقواری دولت ها تأثیر منفی می رساند. به اندیشه اقلیم شناسان، یکی از سبب های اساسی تغییریابی اقلیم در جهان به افزایش پرتاب های گازهای گلخانه مربوط بوده. این عامل سبب گرمشوی حرارت هوا در کره زمین گشته، باعث با سرعت آب شدنی پریخ ها می شود. تحلیل و پژوهش اقلیم شناسان ثابت نموده که سال به سال با سبب تأثیر ادامه دیگرگونشوی اقلیم سیاره، پریخ ها که منبع اساسی تشکل آب در جهان به شمار می روند، از بین رفته، باعث نارسایی آبی تازه آشامیدنی و سرزدنی آفتهای طبیعی در روی زمین گشتند. پیامدهای دیگرگونی اقلیم در سیاره زمین اقلیم شناسان و جامعه جهانی را وادار ساخته که راه های پیشگیری مطابق شوی و کاهش دادن آبشوی پریاخو را با استفاده از راه و واسطه های نو عملی نمایند. کارشناسان میگویند 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 که تشبث 4 تاجیکستان و به منفعت سیاره زمین روانه شده است، باری دیگر در حل مسئله آب برای حیات بردوام انسان تکانی جدی می بخشد. از روی مشاهده ها در دوام 70 سال اخیر تقریبا 35% پریاخوی خرد حجم تاجیکستان از بین رفتند. از 14,000 پریاخی که در کوههای تاجیکستان جایگیرند تا امروز بیش از 1,000 تایش نابود شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک صحبت درباره تغییریابی اقلیم و پیامدهای آن چنین اظهار نظر کرد:
تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند، مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14,000 پیریخی موجوده، بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفتهای طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می گردد.
بسیاری از منطقه های آسیا مرکزی، یکی از گوشه های گرم دنیا، امسال خشکسالی سخت را از سر می گذرانند و مردم عاقبت های آن را خوب احساس کرده اند. باران هم امسال کم بارید و حرارت به حد بلند و طاقت فرسا بود که مردم روزانه از خانه بیرون نمی آمدند. در مناطق کماب جمهوری های آسیا مرکزی، چوپان ها برای آب دادن چاروای خود کیلومترها از مکان استقرار خود دورتر حرکت می کنند. کشاورزان در آبیاری زمین هایشان با مشکل مواجهند و زیاد به چشم می رسد که بین همدیگر به جنگ و جدل می پردازند تا زمین خود را آبیاری کنند. شاید کشاورزان و چوپان ها تأثیر کمابی را نخست متوجه شده اند که خشکسالی می آید، ولی ساکنان شهرها هم می دانند که چنین فلاکت طبیعی برای آنها چی پیامده خواهد داشت. در کولاب، سومین شهری بزرگ تاجیکستان، حالا قسمی از منزل های بلند آشیانه آب ندارند و مردم از پایان و از لوله های آبی نزدیک به بناهایشان با بالا آب میکشند. طلب ابراهیموف، ساکن محله شاهین، میگوید من 78 ساله هستم و حالا روزانه در 2 ظرف بزرگ به خانه آب میارم. این مشکلی تنها تاجیکستان نیست و در دیگر جمهوری های آسیا مرکزی مشکلات مشابه به چشم میخورد. چند پیش 100 ساکن شهری بسگش در کنار شهر المعطا یک راه اساسی به این شهر را بسته و به این شکل از قطع شدن آب به منزلهایشان اعتراض کردند. عین چنین مشکل در شهر آرال در شمال و غرب قزاقستان هم دیده شده است. در ترکمنستان که گرمای طاقت فرسا یک چیزی معمولی در تابستان است، امسال اوضاع دیگر است و حرارت در بعضی جایها تا به 50 درجه رسیده است. در ولایت لباب در شرق این کشور هوا تا 55 درجه گرم شد. مردم آب را از ماشین های آبکش می خرند و قیمت 20 لیتر آب تا 1.5 دلار رسیده است. هرچند قیمت بلند به نظر نمی رسد، ولی با نظرداشت لباسشویی و حمام گرفتن خراجات خانواده ها برای آب فوق‌العاده زیاد می شود. در قرقیزستان که اکثرا تولید نیروی برق از حساب آب رودخانه ها است، مقامات از حالا به مردم گفتند برای لیمیت و یا محدودیتی انتقال نیروی برق آماده باشند، چون آب در تاکتاگول، بزرگترین آبانبار این کشور، کم شده است. کمابی همچنین سبب بالا رفتن قیمت مواد غذایی شده است، زیرا کشاورزان حاصل درست نگرفتند و چاروای زیاده تلف یافت. این مشکل غالبا سال آینده هم ادامه پیدا میکند. مثلا قیمتی هویج یا سبزی، یکی از ارزانترین نوعی سبزوات در کشورهای آسیای مرکزی، امسال در قزاقستان 400 مراتبه بالا رفت. در تاجیکستان هم سبب یک بار آسمانی شدن قیمتی سبزی نگرانی مردم را به بار آورد. حکمت مومینوف، متخصص اکادمی علوم تاجیکستان، درباره راه‌های پیشگیری تغییریابی اقلیم چنین اظهاری نظر کرد.
در دوام اصرها، صدها سال، هزارها سال، بیلیونها سال، این تغییریابی اقلیمی طبیعی بود و انسان به آن تاثیر نمی رساند. حاضر که اقتدار انسان خیلی زیاد شد. بینید که از حساب اندستریالیزاسی، از حساب ساختن کارخانه های بزرگ در تمام جهان، مثلا یکی از منطقه هایی که سالهای آخر خیلی زود ترقی می‌یابد، این منطقه جنوب شرق آسیا، در اینجا تمام کارخانه های جهان حاضر اساسا در همین جنوب شرق آسیا کار میکنند، از بس که قوه کاری نرخی خیلی ارزان دارد، از حساب همین گازهای گرمخانه زیادتر اخراج میشود. تاثیر انسان و بیوسفر زمین است. کارهای معین در حل همین مسئله در تشکیل کردن مرکز علاقه براه مونده شدند. یکمش این تشکیل کردن شتات ها، بست های کاری، بنقشه گرفتن لابراتوری های که در نزد این مرکز آزمایشگاه هایی که محض برای حل کردن این یا آن مسئله علمی، مشاهده های معین و دیگر براه مونده شدند.
تغییر اقلیم که آسیای مرکزی را گرم و خشک‌تر کرده است، ظاهراً در آینده به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل می‌شود. آسیای مرکزی که تا اول سال 1900 فقط 8 میلیون نفر جمعیت داشت، حالا محل زیست 75 میلیون نفر است و در صورت افزایش با سرعت جمعیت تا 10 سال دیگر 80 میلیون ساکن خواهد داشت. از این رو مهمترین موضوع و چالش برای ساکنان منطقه آسیای مرکزی در آینده نزدیک در برابر ساکنان دیگر مناطق جهان، مسئله تأمین با آب و مبارزه با خشکسالی خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری همایشی محافل بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. گرامی داشت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در استانبول ترکیه و امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، فرارسیدن 40 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر می‌کنیم و اینک دعوت می‌کنم شنونده تکرار برنامه بربال اندیشه باشید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی این برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده شهیر ایرانی مجتبی بزرگ علوی. با ما همراه باشید. مجتبی بزرگ علوی یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر به ویژه در زمینه داستانهای کوتاه است که آثاری واقع گرایانه نسبت به مسائل اجتماعی نوشته است. بزرگ علوی در سال 1282 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش از روشنفکران مشروطه خواه بود. علوی در نوجوانی همراه پدر به اروپا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد. وی سال 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد. بزرگ علوی در همین سالها با سه تن دیگر از جمله صادق هدایت گروه ربعه را تشکیل دادند و سلسله بحث‌های نوین ادبی را آغاز کردند. مجموعه داستان کوتاه چمدان نوشته شده در سال 1313 نخستین اثر علوی است. علوی در این مجموعه با بکارگیری نثری ساده، انشایی روان، بازتاباندن فرهنگ عامه و تصویر ناکامی‌ها و سیه‌روزی‌ها به سبک محمدعلی جمالزاده و هدایت نزدیک شد، با این تفاوت که شخصیت داستان‌های علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیت‌های داستان‌های هدایت که نگرشی دیگرگونه نسبت به جهان دارند فرق می‌کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتاد و تا بر کنار شدن رضا شاه در زندان ماند. یادداشت‌های بزرگ علوی در سال‌های زندان پس از آزادیش دستمایه نگارش دو گزارش داستانگونه شد. بزرگ علوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیت‌های حزبی پرداخت. وی کتاب ورق پاره های زندان را در سال 1320 و 53 نفر را در 1321 منتشر کرد. حوادث سیاسی داخلی بزرگ علوی را بار دیگر در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار 2 سال در زندان ماند. بزرگ علوی در فروردین 1332 برای معالجه چشم به آلمان رفت و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت. وی در فروردین 1358 به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت. بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت. آثار داستانی بزرگ علوی را می توان به 3 دوره تقسیم کرد. نخستین دوره تا 1320 را در بر می گیرد که علاقه نویسنده به طرح مسائل ژرف روانی و پیروی از شیوه نویسندگانی چون آرتور شینسلر آشکار است. اثر نمونه این دوره مجموعه داستان چمدان است. دوره دوم از 1320 تا 32 است که آثاری را به عنوان نویسنده متعهد می نویسد. در این دوره بزرگ علوی به استقلال هنری می رسد و داستانهایی می آفریند که از نظر محتوا و ساختار نو هستند. در این آثار دیگر از آدم‌های سودایی و روان نژنده گذشته اثری نیست، بلکه بیشتر قهرمانان او افرادی دلیر و تسلیم ناپذیرند که علیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی دست به مبارزه می‌زنند. اثر نمونه این دوره داستان گیله مرد است. و اما دوره سوم زمانی را در بر می گیرد که بزرگ علوی دور از ایران و زندگی در آلمان می نویسد. در این دوره وی سرخورده از دگرگونی های سیاسی داستان هایی می نویسد که در آنها بیشتر زندگی و سرنوشت فراریان سیاسی وصف می شود. اگر قهرمانان او در دهه 20 افراد مبارز و تسلیم ناپذیری بودند، اکنون دیگر آدم‌های خسته، سرخورده و اندیشناکی هستند که در برابر رویدادهای اطراف خود خاموش و ناتوانند و از خود واکنشی نشان نمی‌دهند. زبان بزرگ علوی ساده، روشن و بی‌پیرایه است. یکی از ویژگی‌های وی نیروی تخیلش دریافتن عناصری است که به داستان‌های وی رنگ داستان‌های پلیسی می‌دهند. وی در برخی داستان‌های کوتاه خود همچون گیل مرد و رقص مرگ که از کارهای دوره جوانیش است دارای استقلال زبان و نثری جا افتاده است. بزرگ علوی در گیل مرد نگاهی معترض دارد و فضاسازی داستانش کلیشه‌ای و تقلیدی نیست و نویسنده دچار پرگویی‌های مرسوم نمی‌شود. همین مسئله موجب شده این داستان در ردیف آثار خواندنی معاصر قرار بگیرد. همچنین بین قهرمانان بزرگ علوی شخصیت‌های زن دارای جایگاه مهم و ممتازی هستند. در واقع وی از آن دست نویسندگانی است که فداکاری، پاکدامنی و مهرورزی زنان ایرانی را به خوبی توصیف کرده است. بزرگ علوی پس از انتشار کتاب گیل مرد به عنوان یک نویسنده برجسته شناخته شد. این اثر شامل 9 داستان نامه ها، گیل مرد، اجاره خونه، دزاشیب، یه رهنچکا، یک زن خوشبخت، رسوایی، خائن و 5 دقیقه پس از 12 هست که انتشارات نگاه آن را در میانه دهه 70 منتشر کرد. این کتاب از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا وضعیت و تفکرات طبقات مختلف جامعه آن زمان را بازگو می کند. گیل مرد در میان جنگل های گیلان اتفاق می افتد و داستان دهقانی است که همسرش را از دست داده است. ماموران دولتی او را از فرزندش دور می کنند و دستگیر می کنند. این دهقان در تلاش برای فرار است که با مرد بلوچی که از خانوادهش دور است آشنا می شود. گیل مرد اثری ماندگار از گنجینه داستان‌های ابتدای قرن 14 است که تحسین جمال میر صادقی را به دنبال داشت. چشم‌هایش یکی دیگر از آثار معروف و مشهور این نویسنده بزرگ است که در سال 1331 نوشته شده است. این اثر متفاوت از سایر آثار آن دوران است، زیرا نویسنده در میان داستانی پرکشش و جذاب عواطف و احساسات یک زن را به تصویر می کشد. بزرگ علوی در این اثر وضعیت نابسامان حکومت آن زمان را حول محور داستان یک زن روایت می کند و زوایای روانی و ذهنی شخصیت زن داستان را نشان می دهد. از شخصیت های دیگر این اثر شخصیت استاد ماکان است که نویسنده آن را با الهام از زندگی کمال الملک خلق کرده است. میرزا مجموعه داستان دیگری از این نویسنده است که شامل 6 داستان کوتاه با عناوین آب، میرزا، احسن القصص، در به در، یکه و تنها و وبا است که در زمان مهاجرت این نویسنده نگاشته شده است. داستان‌های این اثر موضوع یکسانی ندارند و روایت در قصه و شخصیت‌های متفاوت هستند. این کتاب را انتشارات جاویدان نخستین بار در سال 1357 منتشر کرد. رمان‌های روایت و سالاری‌ها نیز از دیگر آثار این نویسنده هستند. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم گلبرگ امشب را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
زمانی که سلطان محمود هنوز به سلطنت نرسیده بود، در شهر غزنین شروع به ساختن باغی بسیار زیبا و خرم کرد تا همگان با دیدن آن انگشت به دهان بمانند. وقتی آن باغ شکوهمند ساخته شد، سلطان محمود در آن باغ جشن و مهمانی ترتیب داد و پدر خیش را به آن باغ دعوت کرد. سبکتگین با دیدن آن باغ عجیب به همت پسرش محمود آفرین کرد و گفت: باغی ساخته ای که شایسته پادشاهی چون توست، مبارکت باشد. اما یادت باشد نیکوتر از کاشتن درخت و ساختن بناهای باشکوه تربیت دانشمندان و هنرمندان است، زیرا این کارها باعث می شود که نامی نیک از تو بماند. کاشتن این گل و گیاه و ساختن این بناها خوب است، اما فناپذیرند و روزی همه از بین خواهند رفت. همیشه در پی کاشتن درخت علم و هنر باش که فایده آن به همه رسد و نامت در تاریخ ثبت شود و همینطور ثمره آن را در آخرت ببینی. پادشاهی یک شاهین شکاری داشت و به آن پرنده علاقه بسیار داشت. آن شاهین پرندهی تربیت یافته دستاموز بود. پادشاه در شکارگاه آن شاهین را می پراند و آن پرنده هم در آسمان اوج می گرفت و چرخ می زد و پروازش را به نمایش می گذاشت و دوباره باز می گشت و روی دستان پادشاه می نشست. یک روز که شاهین در آسمان پرواز می کرد، از شکارگاه دور شد و ناگهان در خانه پیرزنی فرود آمد. پیرزن که تا آن روز هیچگاه پرنده شکاری ندیده بود، شاهین را گرفت و گمان کرد چون پرهایش زیاد است نمی تواند خوب بپرد و در خانه او افتاده است، بنابراین پر و بالش را از بیخ کند و او را گوشه ی حیاط خانه‌اش انداخت. سپس مقداری دانه جلوی شاهین ریخت. اما شاهین که گوشت خار بود و دانه نمی خورد توجهی به دانه ها نکرد. پیرزن فکر کرد که لابد چون پرنده من